بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافداه نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و اسلام و اسلامیان رو پیروز بفرماید، ریشه دشمنان اسلام رو از زمین برکند و یکایک ما رو از منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. براءة من الله ورسوله على الذين آحدتم من المشركين. الحمد لله خدا امتال توفیق داد یک بار دیگه زنده موندیم و توفیق و حضور در محافل عزای حضرت صدیقه طاهره رو هم به ما عنایت فرمود. نعمت هایی که بی نهایت قیمت داره و انسان تا وارد عالم برزخ نشه نمیفهمه که چقدر حضور در این محافل برای انسان مؤثر و مفید هست، به خصوص تو این دنیای پر سر و صدا و قوقایی که همش دعوت به دنیاست و بساطی که کفار در عالم بپا کردند. این محافل بیت النوری است که انشالله همه ما تو این محافل موفق باشیم، نورانی بشیم و گرد و غبارهایی که تو دنیا رو دامن ما رو دل ما میشینه انشاءالله پاک بشه. شاید در این فرصت هایی که چند روز خدمتتون هستم یه مقداری این بعضی از نکات و مطالبی که در سوره مبارکه براءت هست خدمتتون تقدیم کنم. یکی از نکاتی که در این سوره هست، خدای متعال در این سوره به طرح نبی اکرم و غلبه و پیروزی این طرح اشاره میکنه و نقشه‌ای که دشمنان برای خاموش کردن این چراغ هدایت دارند در آیه حدود 31:2 هست، میفهمد یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشركون. فهمد که اینها اراده مستمرشون این هست، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. این آیه در قرآن مکرر است، تعبیر سور مبارکه براءتی نویریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم. اراده مستمر اونها این است که نور الهی رو با افواهشون خاموش کنن، با دهانهاشون. این افواهم رو در آیات قبل توضیح داده و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم به افواههم. انحرافی که یهود و نصارا ایجاد کردن و برای خدای متعال فرزند قائل شدند، که حالا اینم بعد شاید اشاره کنیم، یه داستانی است دیگه، یکی از طرح‌های پیچیده اهل کتاب همین بوده و برای اینکه انحراف ایجاد بکنن در مسیر توحید این بدعت‌ها رو گذاشتن. قرآن بعد از اینکه بیان می‌کند این طرح‌های اهل کتاب رو، می‌فهمد ذلک قولهم به افواههم، اینها حرفایی است که ریشه نداره، از دهن اینا سر بر می‌داره. قولهم به افواههم، طور نیست که حالا اگر گفته می‌شود المسیح ابن الله، ریشه در یه کتاب الهی، کلمات خدا داره، حرفایی است که از دهن اینا خارج میشه. قولهم به افواههم. و این هم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، این مشابه همین حرفایی است که کفار هم میزدن، حرف جدیدی نیست، ولو از دهان کسانی بیرون بیاد که پیغمبری بر اونا مبعوث شده، کتابی در دستشون بوده، اهل کتابند، امت حضرت موسی بودن، امت حضرت عیسی مسیح بودن. این حرفا همون حرفای کفاره که از دهان اینها بیرون میاد، ریشه ای هم نداره، به جایی بند نیست این حرفا. قولهم و افواههم، حالا انشالله این توضیح میخواد که چرا این کار رو میکردن و اصلا بیان این مطلب در قرآن برای ما چه نکته‌ای درش هست، که فهمود هرچه در امت حضرت موسی اتفاق افتاده بدون کم و زیاد توی این امت واقع میشه. مکرر من اینو عرض کردم، یک نکته‌ای که داستان قوم حضرت موسی خیلی مفصل در قرآن ذکر شده این است که عیناً همون حوادث در این امت اتفاق میفته، در واقع بیان اتفاقاتی است که در این امت میفته و راه عبور از این فتنه ها رو به ما یاد میده. حالا میفرماید که انحرافی رو کسانی که کتاب الهی در دستشون بود، تورات و انجیل بر اونها نازل شده بود، یه انحرافی رو ایجاد کردن، حرفی رو زدن که همون حرف قول الذین کفروا من قبل، سخن کفار، حرف جدیدی نیست. بعد میفهمند یریدون ان یطفئوا، خدای متعال یه چراغی رو در عالم روشن کرده به وسیله این پیغمبر خاتم، انبیای الهی به خصوص به وسیله این پیامبر گرامی اسلام، اینها ارادهشون اینه که این چراغ رو تو عالم خاموش کنن. این جریان هایی که انحراف ایجاد میکنن در مسیر توحید، ارادهشون اینه که این چراغ هدایت الهی، این چراغ توحید رو که انبیا در عالم برافروختن، این بیت و نور و بیوت و خانه هایی که انبیا به پا کردن و امتها رو میخوان ببرن تو این خانه های نورانی، اینا میخوان این چراغ خاموش بشه، این خانه ها تاریک باشن، مقابل بیوت انبیا بیت دیگه ای تو عالم به پا بکنن، مقابل خانه توحید بتکده به پا بکنن. داستان اینه، یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و یعب الله الا یتم نوره ولو کره الکافرون. خدای متعال ابا داره از این که سخن اونا محقق بشه الا اینکه نور خودش رو به مرحله تمام برساند. که عنایت دارید در روایات ما این آیه تطبیق شده به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، که اون چراغ الهی که انبیا در عالم برافروختند و در معرض حوادث و فتنه ها و طرح‌های پیچیده دشمنان بوده، این چراغ به دست وجود مقدس امام زمان علیه السلام به نقطه اوج روشنی خودش میرسه، به طوری که از دوران ظهور حضرت تعبیر شده به صبح عالم، الیس الصبح بقریب، به طوری که ازش تعبیر شده اشرقت الارض بنور ربها، و وقتی حضرت طلوع میکنن عالم با نور پروردگارش که از امام طریق امام تجلی میکند در عالم روشن میشه و ظلمات و تاریکی ها برداشته میشه. اون تاریکی هایی که قرآن در جاهای مختلف به ما هشدار داده و ما رو پرهیز داده از او. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. یه جریان طغیان و تباغیتی در عالم هستند. طاغوتی است که حاصل سرپرستی اونها، دستگیری اونها این است که عالم رو ظلمانی میکنن، انسان رو در وادی ظلمات میبرن. یا در آیه مبارکه سوره نور، او که ظلمات فی بحر لجین یخشاه موجون من فوقهی موجون من فوقهی سحابون، ظلماتون بعضها فوق بعض، از یک تاریکی متراکم حیرت آور و وحشت انگیزی صحبت میکنه. ظلمات در عمق یک دریای مواج طوفانیه که بر فراز او یک موجه، بر فراز موج موج دیگری است، بر فراز او ابر تاریکی است. این مسئله های ممثلی داره که در روایات توضیح داده شده، تطبیق شده به دستگاه شیاطین و فتنه‌گران و بنی امیه و قبلیاشون و بعدیاشون. یه ظلماتی تو عالم درست میشه، به ما به شدت خدای متعال هشدار میده. این فرمود که اذا اخرج یده لم یکد یراها، فرمود اگه مؤمن دوچار فتنه اینها شد، نه اینکه راهشو نمیبینه، مقصد رو نمیبینه، چراغ ها خاموش میشه، دست خودشو نمیتونه ببینه، نزدیکترین امکاناتشو نمیتونه ببینه. حالا شما این محافل و این هدایت های نورانی که تو این ظلمت استکبار هست کنار بگذارید، تو این قوقا و سر و صدای دنیاگرایی و شهوات و شبهات، واقعا آدم خودشو در جز در حد دهان و روده چیزی نمیبینه. که ناحت میکنید فضای تاریکی که اینا ایجاد میکنن. قرآن هشدار میده یک فضای ظلمانی هست، خدای متعالم در مقابل چراغ هدایتی و برافروخته. الله نور السماوات و الارض. این چراغ هدایت در نبی اکرم متمثل شده، مثل و نورهی در چراغدان نبی اکرم عالم روشن کرده. کمشکات فیام اثبات آمده فی بیوتن اذن الله، خانه هایی که خدای متعال اجازه ذکر تو این خانه ها داده. بعد خودتو به اینجا برسونی تا اهل ذکر باشی، خانه های انبیا، خانه های اهل بیت، خانه حضرت زهرا، بیت امیرالمومنین صلوات الله علیه اجمعین، تو این عالم بیت النوره. خدای متعال ارادش اینه که عالم نورانی بشه. اینا هم میخوان عالم رو ظلمانی بکنن. تمام زندگی انسان بشه حیرت در حیرت، شهوت و غفلت و از حقایق غافل بشه. و اگر اسیر تاریکی های اینا شدی، قرآن میفهمد که ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگر تو این تاریکی خدای متعال چراغی روشن نکنه بر انسان، چراغ دیگری نیست. حضرت فرمود اگر من لم یجعل الله له اماما من ولد فاطمه، اگر دست انسان تو این تاریکی به ائمه از نسل حضرت زهرا نرسد، فما له من نور فی یوم القیامه، این ظلمات تا قیامت هم انسان رو رها نمیکنه. حالا داستان مفصلی داره. غرضم اینه در این سوره خدای متعال از طرح دشمن که میخواد با سر و صداها و حرفها و حرفایی که ریشه در جایی نداره از دهان اینا برمیخیزه، میخوان عالم رو تاریک کنن، ظلمانی کنن، انسان رو ببرن به عالم شرک و کفر و زلال و از عالم توحید و از وادی نور جدا کنن. فهمد یریدون ان یطفئوا نور الله، این اراده مستمر رو اونهاست. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواهم و یعبا الله الا یتم نورهو. خدای متعال این نور رو به مرحله تمام میرسونه که تمام این نور در وجود مقدس امام زمان تجلی میکنه. حالا در روایات دیدید وقتی حضرت ظهور میکنن تکیه به کعبه میزنن، یکی از فرمایشاتون میگن هر کدوم از انبیا رو میخواید ببینید بیاید منو ببینید، هر کدوم از اوصیا رو، تمام انوار در وجود مقدس امام زمان لذا در همین آیه نور یهد الله لنورهی، این نورهی تعبیل به امام زمان علیه السلام شده، یهد الله لنورهی من یشا، اضافه به ضمیر غایب و مقام غیب الهی داره، خدای متعال این نور رو در عالم تجلی میده و به وسیله او این چراغ هدایتی که انبیا در عالم برافروختن، 124,000 پیغمبر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت برافروختن، این چراغ به اوج روشنی خودش میرسه، بیت و نوری تو عالم به پا میشه که به نحو تمام نور الهی درش هست. به نحو اللهم صل معرفت الهی، بندگی خدای متعال در نقطه اوج ممکن میشه برای انسانها. ولو کره الکافرون، اونهایی که مدار کفر در عالم هستن، اونها کراهت دارن این اتفاق بیفته، ولی اراده الهی این است. بعد میفهمد هو الذی ارسل رسوله بالهدى، اوست که رسول خودش رو ارسال کرده برای اینکه اتفاقی تو عالم بیفته، رسولش را، اون کسی که اتصال به عالم غیب داره، رسول خود اوست، او رو فرستاده است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، کار اوست، او رو با یک چراغ هدایتی و دین حقی که حالا اینا تفسیر شده در روایات فرستاده است، لیظهره علی الدین کله، بنابراین است که این دین بر همه ادیان غالب بشه. اون چه این پیامبر آورده همه جهان رو فرا میگیره، همه ادیان دیگه ذیل این قرار میگیرن، غلبه میکنه بر همه اونها، جمع میشه بساط های دیگه. میدونید دین رو قرآن وقتی تعریف میکنه، فقط دین مناسک عبادته، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، شما هم میپرستید منم میپرستم، شما بت ها رو منم خدای متعال، نه شما میتونید خدا رو بپرستید نه من بت میپرستم، لکم دینکم ولی دین. دین یعنی مناسک پرستش، اونا هم دین دارن، هیچ کس نیست دین نداشته باشه، اونا اهوا و شیطان و سنگ و چوب ها و از همه بالاتر عبد و طاغوت، طاغوت رو میپرستن، در راه او خون میدن، و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، و مؤمنین هم خدا رو میپرستن، موحدین خدا رو میپرستن. خدای متعال دین حقی رو فرستاده، ادیان دیگه باطلند، انبیا این دین رو آوردن و ارادش هم این است که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اونایی که برای خدا شریک تو عالم قرار میدن، نمیخوان فقط این دین باشد، میگن حالا خدا رو میپرستید، عیب نداره دنبال دنیا هم آدم بره، چه اشکال داره دنبال دنیا هم برید خدا هم بپرستید. اونایی که برای خدا شریک قرار میدن، نمیخوان این دین غلبه مطلق پیدا کنه، تمام بساط های دیگه جمع بشه، فقط عالم بشه مسجد و معبد و محل خداپرستی، بازار بشه مسجد، خونه بشه مسجد، بستر انسان بشه مسجد، نمیخوان اینطوری بشه دیگه، ولی خدا امتحان این کار را انجام میده. وقتی ظهور محقق میشه، اتفاقی که میفته این است که همه عالم میشه معبد، و این دین الهی که دین حق هست و پرستش خدای متعال درش محقق میشه، غلبه میکنه و همه ادیان دیگه محو میشن و این دین، دین پیروز و غالب میشه. پس این هدفی که وجود مقدس نبی اکرم دارند، طرح نبی اکرم به اینجا میرسه، به اتمام نور الهی، به ظهور دین الهی، غلبه دین الهی میرسه. این طرح بزرگی است. یکی از نکات مهمی که ما باید در بیابیم تا بتونیم با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همراه بشیم، توجه به عظمت طرح حضرته. طرح حضرت خیلی بزرگه. در مسیر این طرح فراز و فرودهایی است، دشمنی‌های پیچیده‌ای است. طرح با عظمتی است، گاهی قرآن وقتی با حضرت صحبت میکند یه جوری حرف میزنه آدم حیرت میکنه. در همون سوره های آغازینی که در اوائل به بعثت حضرت مسیر حضرت رو به حضرت توضیح میدن، نشون میدن، اشاره میکنه به دشمنی ها که این راهی که شما تو عالم گشودید دشمنان بزرگی داره. حالا توضیح میخواد اینا. در سوره اقرا به پیامبر میفرماید، پیغمبر ما، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. شما باید بخونی. همه انبیا آمدن کتب آسمانی خونده، نوبت شماست، کار با شما به نتیجه میرسه. اقرا بسم ربک الذی خلق تا میرسه این که علم الانسان ما لم، چیزهایی به تو تعلیم کردیم و آموختیم که احدی نمیداند نمیتواند بداند. حالا شما معلم باشی و تعلیم کنی. ولی میفهمد همونجا ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا. یه عده توهم غنا دارن، توهم بی‌نیازی دارن، خیال میکنن اون چه در دست توست خودشون هم میتونن به دست بیارن یا بهترش در دست اوناست. متوهمن، غنی نیستن. رآه استغنا، اینا سر بر میدارن، طغیان میکنن. ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا، خودشونو بی‌نیاز میبینن، میگن احتیاجی نیست. اون چه این پیامبر میخواد بگه ما هم بلدی. حالا تفصیلش نمیخوام عرض بکنم، از صدر اسلام بوده الانم هست. مستکبرین عالم تمام سر و صداشون همینه، میگن دوره سبابت ما تمام شده. این دوره کسی اسمش میذارن اصل روشنگری تو غرب و تاریکیش همه عالم رو گرفته، با این شعار شروع شده، دوره سباوت بشر تمام شده، ما احتیاجی به انبیا نداریم، بالغ شدیم، خودمون راهمون رو. ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا. نهایت میکنی این پیغمبر دستش به عالم غیب بنده، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. خدای متعال عالم غیب است، پشت پرده ها دست اوست، هیچ کس رو مشرف بر اون عالم غیب نمی کند. الا من ارتضا من رسول، مگر رسولی رو انتخاب کنه بپسندد برای اینکه باری رو دوشش بگذاره، طرحی بده دستش. وقت این پیامبر که یه برنامه‌ای داره، غیب عالم هم دستش، دیگران هم دستشون به این غیب نمیرسه. فانه یسلک من بین یدیه به من خلفه رسدن، در یه فضای قرنطینه شده این وحی نازل میشه، دست کسی نمیرسه به اون غیب. این پیامبر است که مشرف بر غیبه. وقت این پیامبری که غیب عالم دستشه، قرآن میفرماید که و ما هو علی الغیب بظنین، اون غیبی که در دست اوست بخیل نیست، میخواد شما رو سر این سفره بنشانه، آمده همه اون رو با اون عالم غیب مانوس کنه، بزرگ کنه. حالا یه عده‌ای توهم غنا دارن، سر بر میدارن. قرازم این نبود، قرازم اینه ببینید طرح حضرت چقدر بزرگه. مثلا شما میای عالمو میخوای برسونی به مرحله علم، علم الانسان هم حقایقی بفهمن، پرده ها کنار بره، یه عده خودشون رو بی‌نیاز میدونن، سر بر میدارن، طرح تو رو قبول ندارن، یه برنامه دیگه رو زمین میگذارن، مقابل تو صدا بلند میکنن، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدا بلند میکنن تو عالم، نمیذارن صدای تو برسه، میخوان. بعد میفرماد ارایت الذی ینها عبدن اذا صلا، شما میخوای عالم رو معبد کنی، اقامه نماز کنی، نمیگذارن، جلوشو میگیرن، یعنی درست نیست، همش نماز همش خدا. ارایت الذی ینها عبدن اذا صلا، تا میرسه به اینجا غرضم این بود. میفرماد پیغمبر ما کار خودتو انجام بده، شما برو حقیقتی در دستته، کارو به انجام میرسونی. کلا لئن لم ینته لنصف عن بالناسیه ناسیه کاذبه خاطعه فلیت انادیه سند و زبانیه. طرح شما خیلی بزرگتر از این حرف هست، اینا جلو میرن، شما هم کارتو انجام، یه جایی با دست قدرت اینا رو میگیریم، هیچ کاری ازشون نمیاد، هر چه دارن میدون بیارن، ما هم امکانات خودمونو میاریم دیگه. سند و زبانیه. میخوام بگم تر حضرت اینقدر بزرگه، وقتی شروع میشه به حضرت میگن شما کارتو انجام بده، مخالفانی هستن، یه جایی ما قضاوت میکنیم کارو به انجام. این کجاست؟ قیامت. یه قدم. تر حضرت سختی هایی داشت، کار به دشواری هاش که رسیده بود، به خصوص در دوران مکه هم سخت بود، در مدینه هم سخت دار، هر یکی از دیگری سخت دار. حالا حضرت تو مکه مدینه آمدن، تو مکه تو غربت بودن، تو مدینه قدرتی دارن و موقعیتی دارن و سختی های دوران مدینه، کم کم یه عده شیطان شروع کردن وسوسه ایجاد کردن، آقا این پیامبر داره بیراه میره، راه خدا که اینقدر پرپیچ و خم نیست که، شاید اصلا خدا این پیغمبر رو وسط را رها کرده، شاید علی عزو بالله ایشون خطا داره میره غضب کرده برش. قرآن فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. عالم شب داره، روزم داره، معنی شب نیست که خدا غضب کرده که. طرح شما بزرگ، سختی داره، دوره پیروزی هم داره. ما ودعک ربک، نه تو رو رها کرده نه بر تو غضب کرده. بی خود میگن. بعد میفهمد قرازم این بود، برای این خوندم سوره. ولل آخرت و خیر لک من الاولا. الان هم وضع خوبه، اینا حالیشون نیست که کنار تو چقدر موفقن، چی دارن نمیدونن. اگه پیغمبر خدا رو داشتی همه کائنات رو داری، اگر پیغمبر خدا رو نداشتی هیچی نداری. من از شما سوال میکنم، اصحاب سید و شهدا روز عاشورا امام حسین رو داشتن درسته؟ همه چیشون رو دادن، باختن یا بردن؟ اونوری و سر و صدا و کر و فر و پیروزی و کف و سوت و هلهله و قناعم و اینا داشتن، چیزی گیرشون آمده؟ همه عالم در وجود این پیغمبر خلاصه میشه. اونایی که با تو هستن، زیر چتر تو هن، الان هم وضعشون خوبه، ولی بعدها خیلی بهتر خواهد شد. ولل آخرت و خیر لک، اون آخرت از این اولا بهتره برای تو و طبیعتاً برای امتت. ولسوف، از این بالاتر، تو یه صحنه یوتی که انقدر خدا به تو عطا میکنه فتر شما راضی بشی، انقدر بد میدین به امتت بدی، دوران سختی ها تمام میشه، عنایت بهشون کنی که تو راضی بشی، نه اینکه انقدر بهشون بدی که اونا راضی بشن. ما جهاز آزممون کوچیک، زود راضی میشه. این پیغمبر به این زودی ها برای ما راضی نمیشه. انقدر بهت میدیم، به امتت عطا کن تا تو راضی بشی. حالا غرضم اینه، این طرح پیامبره، سختی داره ولی یه آخرتی داره، یه ولسوف یوتی. فهمود آخرت یعنی رجعت. یکی از آیاتی که تعبیل به رجعت خود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده این آیه. ولسوف یعنی قیامت. اینقدر این پیامبر بزرگه و اینقدر قدماش تو عالم بزرگه، شما داری امتتو به سمت عالم دیگری میبری، به سمت آخرتی، به سمت قیامتی. اگر انسان این وسعت راه رو، این عظمت طرح رو ندید، ممکنه پاپس بکشه، ممکنه احساس کنه که نکنه راه اشتباه داریم میریم. اگر اعتماد به این پیامبر نکنه، عظمت کار رو نبینه، راه افتادن بخوام برن بزرگترین قله، این آدم بهش گفتن میخوام، خیال میکنه میخوام برن خوشگذرونی، چهار تا قدم میره خسته میشه، میگه مثل که راه گم کردیم، مثل که شما هم بلد نیستی کجا داری میری. اینطوری نی، یه آقا میدونه کجا میره. این آیه رو مکرر تقدیم کردم، شب عاشورا سید و شهدا این آیه رو سحر عاشورا میخوندن، سحر عاشورا. آیه هم بعد از داستان جنگ احد و همراه الاسد در سوره آل عمران، این صحنه های سخت رو خدای متعال حکایت میکنه، بعد میفهمد ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، خطاب به کفار. خدای متعال اینجوری نمیذاره شما با مؤمنین آمیخته باشید که سفره ها رو جدا میکنه. سفره مؤمنین بهشت، سفره شما جهنم، یه جوری جداتون میکنیم. از همینجا جدایی شروع میشه تا میرسه به قیامت. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدای متعال خبیث و طیب رو جدا میکنه. اینجا قاطی شدن، عالم امتحانه، ولی جدا میکنه خدا. میبینید آیه رو وقتی سحر عاشورا سید و شهدا میخوندن، دوست و دشمن میفهمیدن حضرت چی میگه. یکی از سربازای دشمن که مراقب خیمه های حضرت بود شنید، گفت آقا بله، خدا فردا میخواد ما طیب ها رو از شما جدا کنه. میفهمید حضرت چی میگه. صحنه عاشورا صحنه جدا شدن خوب و بد هاست. تا قیامت هم همینطوره دیگه. همه عالم عاشورا دو قسمت کرده، خوب بد. امام حسینی ها و غیر امام حسینی ها، عاشورا این کارو کرده. میدونید حضرت هم وقتی ظهور میکنن بر مدار همین امر ظهور میکنن دیگه. یا لسارات الحسین، اینقدر حضرت حق و واضح کردن تو عالم. قرازم این بود. این آیه رو ملاحظه کنید، عاشورا صحنه جدا کردن حق و باطل ادامه داره تا ظهور و رجعت و قیامت. تمام که نمیشه که. صلی الله علی محمد. خدای متعال میفرماید و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. طرح خدا این نیست که همه شما غیب عالمو بفهمید. نمیتونید بفهمید، نه تحمل میکنید. نمیتونید بفهمید و نه تحمل میکنید. یه عده معدودی هن که میفهمن. واقعا اگر آدم پشت صحنه عاشورا و قوقاهاشو میدید کسی تو میدون نمیموند. ما کان الله لیطلعکم. همه پاپس میکشیدن، ولی ولکن الله یجتبی من رسله من یشا. یه انبیایی رو خدا انتخاب کرده، رسولانی رو، باری رو دوششون گذاشته، کاری گذاشته رو دوششون. یجتبی من رسله من فآمنوا بالله و رسوله. شما به این پیغمبر ایمان بیارید، باورش کنید، باش برید، نترسید. بردتون تو پیچ و خمه ها نگید داره بی راه میره، نه اون بلد راه و بلد، شما رو به مقصد میرسون. ولکن الله یجتبی من رسوله من یشا. در روایت مکرر آمده، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که فهمید با این ائمه‌ای که من براتون معین کردم راه برید تو عالم. نمیخواد چیز یادشون بدید، اونا بلدن، اونا از جای دیگه یاد میگیرن، شما چیزی ندارید به اونا تعلیم کنید. یادشون ندید، دنبالشون راه بیفتید، شما رو در وادی زلال نمیبرن، شما رو از وادی هدایت دور نمیکنن. امام اینجوریه دیگه، طرح خدا دستشه، همش هم مسیر روشنه، بس وادی نوره. شما دستتون نمیرسه، شما با این آقا راه برید، تو سایه این راه برید، میرسید به مقصد. طرح نبی اکرم طرح بزرگیه، پیچیدگی داره، غیب داره، فراز و فرود داره، سختی و راحتی داره. شما با این پیغمبر راه برید تو عالم، این چیز دستشه، نمیخواد یادش بدید. علم الانسان ما لم یعلم. این پیغمبر همه چی خدا به این پیغمبر یاد. این پیغمبری است که بعث فل امیین رسول من، معانی داره این آیه. بعضی روایات حیرت انگیزه، حضرت فرمود ما ائمه امیین هستیم، این پیغمبر اومده معلم ماست. کسی لازم نیست به این پیامبر چیز یاد بده. طرح بزرگیه. با این پیامبر باید در عالم راه رفت، میرسونه به مقصد. شیطنت های پیچیده ای هم در سر راه، بر همه این شیطنت ها غلبه میکنه. یوریدونه، یه طرح مستمره، یه حرف ها و حدیث ها و سر و صدا ها و گفتگوهای در مقابل این پیامبر است. اصواتی بلند میشه تو عالم، یوریدونن یطفئوا نور الله به افواههم. حرف و حدیث هایی تو عالم زده میشه، مستمر هم هست. یوریدونه به قول آقایون فعل مزاره. شما نگران نباشید، شما کار با این کارا نشید. و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون، ولو طرح اونا هم پیچیده است. یه درگیری بزرگ سر راه حضرته، اونا میخوان فضا رو آلوده کنن، ابهام ایجاد بکنن. شیطان اون روزی که بر رجز میخوند، عمده نقشش مقابل امیرالمومنین بود، مقابل وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ولو این که میدونست شکست خورده است، میدونست شکست خودشو، ولی پیچیده ترین طرح‌ها رو اعمال کرده. ولعقدن لهم صراطك المستقيم، یه راه بیشتر به سمت خدا نیست، اونو من کمین میکنم همونجا، همونجا میشینم سر راهشون. ثم لآتینهم، وقتی میخوان وارد این راه بشن، من بین ایدیهم و من خلفهم و انا ایمانهم و انا شماله، از چهار جهت محاصرشون، نمیذارم متوجه بیش از دنیا بشن، پرده میندازم بین اونا و عالم غیب و آینده ها، قیامت و بعدش، تا 50 سال دنیا گیرشون میندازم. و من خلفهم، از پشت سر آرزو ایجاد میکنم، میگم هرچی از همین 50. قرآن اصلا دنیا رو من خلفهم به حساب آورده. سید الشهدا یه جمله ای دارن خیلی عجیبه، یه جمله نوشتن بعد فرستادن برای محمد حنفی، اینجوری دادم: کان الدنیا لم تکن و کان الاخر لم تزل. اصلا دنیایی نبوده و آخرت همیشه بود. آدمی که پرده از جلو چشمش میره کنار، حیات و دنیا و آخرت رو با هم میبینه، کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل. کار شیطان اینه، لآتینهم من بین ایدیهم، نمیگذارم اون افق پیش رو رو ببینن، چشمشون رو میبندم، محاصرشون میکنم تو حیات و دنیا، از پشت سرم اونقدر هوس و تعلق به دنیا ایجاد میکنم، نمیگذارم کنده بشن از دنیا. حالا طرحش پیچیده است تا چجوری این کارو میکنه توضیح داده شده. و ان ایمانهم و ان شماله، فهمون شهوت و شبهه. وقتی میخوام بیان تو راه خدا، انقدر شبهه میریزم سر راه خدا، انقدر شهوت به پا میکنم با دام شهوت شبهه و غفلت و فریفتگی به دنیا، با این چارتا میگیرم نمیذارم راه برم. یه طرح دیگه ای رو زمین میذارم. حرفش همین بود دیگه، گفت اگه برنامه ای داره به دست من اجرا کنم، اگه به دست من نمیدی هیچ کس دیگه خیر این برنامه تو رو نخواهد دید، من راهو میبندم. خودت میمونی یا یه مش انبیا، نمیذارم یه نفر انبیا امت پیدا کنم. اون روزی که میگفت لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم مخلصین، جز مخلصین همه رو میبرم، یعنی میگفت نمیذارم هیچ پیغمبری امت داشته باشه، هیچ مؤمنی نمیذارم تو عالم دنبال اینا حرکت، اینا مخلصین هم دست من بهشون نمیرسه، ولی ما بقی رو میبرم. یه تعبیری در قرآن دارد، ملاحظه فرمودین؟ وقتم گذشت و اصخایی میکنم. فهمد که هادان خصمان اختصموا فی ربهم، این دو گروه که با هم دعوا دارن مخاصمه با هم دیگه هستن، موضوع تخاصمشون دنیا نیست. این نیست میگه منابع طبیعی دو ارز مال من، اون میگه منابعش ماله، اینجوری نیست. دعوا سر اینا نیست، دعوا سر کره مریخ نیست، این نیست. اختصموا فی ربهم، در پروردگارشون با هم مخاصمه دارن. روایت تو این زمینه مکرره، از سید الشهدا، از امام صادق، فرمودن ما هستیم و بنی امیه. دعوا سر چی؟ حضرت اون ما میگیم خدا راست گفت، اینا میگن پروردگار عالم دروغ گفته. رب عالم که طرحی داره برای کمال ما، رشد ما، ربوبیت ما، میگن طرح خدا دروغه. برنامه‌ای که دست انبیاس دروغه. برنامه ما، خودمون برنامه‌مون درسته. این تواقیت امروز همین حرفا رو نمیزنن؟ کر و فرای دنیا همین نیست؟ میگن انبیا حرفی نیوردن، هرچی از پیش ماست، ما دانشمندیم، ما باسوادیم. اناعت میکنید؟ خیال میکنن حرفای انبیا همین است. حرفای انبیا اینا است. انبیا میان همین بستی رو میرن. حضرت در ظهور میان همین راه هایده. اینجوری نیست که. حضرت فرمود ما میگیم خدا راست گفت. طرح خدا درسته. اونی که دست انبیاست درسته. این به نتیجه میرسه. اونا میگن خدا دروغ گفت. یه طرح دیگه زمین میگذارن. سر این طرح با ما میجنگه. دعوا سر اینه. اونا میگن ما باید عالم رو اداره کنیم. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن چیزی قلم بیارید یه چیزی بنویسم براتون قلم و دوات گمراه نشید. گفت احتیاجی نیست که. چه احتیاج به تو داره؟ ما خودمون میفهمیم. همه بدبختیان هم از این ما خودمون میفهمیم شروع میشه. فرمود السمع و الطاعه ابواب الخير. تمام درهای خیر به روی انسان با این دو چیز گشوده میشه. السمع و الطاعه. یه کسانی حرف خدا رو میزنند. دعوت میکنن بعد بشنوی. بعدم راه بیفتی. تمام خیرات تو همین دو کلمه است. میگه من احتیاج ندارم. حضرت میگه بیارید بنویسم بعد من. میگه لازم نیست، احتیاج نوشته تو بشه در مخ. اناعت میکنید دو تا طرحه. میگه ما خودمون نقشه داریم برای عالم، ما اداره میکنیم. چی بلدی؟ هر چی تو بلدی ما هم بلدیم. فرمود دعوا سر اینه تو عالم. نبی اکرم آمدن صلی الله علیه و آله و سلم همه طرحهای انبیا به ایشون خلاصه میشه. خاتمه دیگه، میخواد عالمو به یه نقطه برسانه، طرح خدا رو پیاده کنه، محیط عالم نور درست کنه، عالم ذکر، عالم توحید. اونا میگن این طرحها به درد نمیخوره. حضرت شعیب آمده دستور میده اقامه ذکر میخواد کنه در عالم، صلات میخواد بپا کنه. صلات صرفا این مناسک نیست، این مناسک ذکر کامله، ولی صلات یعنی ذکر خدا. اقم الصلات لذکر، میخواد یاد خدا رو تو عالم بپا کنه. میگن یا شعیب اصلاتو که تعمرو که ان نترک ما یعبد آباؤنا و ان نفعل فی اموالنا ما نشا. توی نماز آوردی نمازتو بخون. این که دیگه بقیه بازارا تعطیل بشه و همه چی بشه خدا دیگه یعنی چی؟ ما هم برای خودمون یه آلهه‌ای داریم، یه مناسکی داریم. بعدم به ما بگی که اون نفعل فی اموالنا ما نشه. آقا این نظام اقتصادیتون غیر عادلانه است. لا تنقصوا المکیال. چرا اینجوری ترازو میکنید؟ قواعدتون چرا باطله؟ اون نفعل فی اموالنا ما نشه. دو رکعت نماز میگه آقا دیگه نظام اقتصادیتون هم عوض کنید، این کار این معیشتتون باطله. این حرف ایناست. یه کسی طرح خدا رو آورده، میخواد اقامه توحید کنه، میخواد بازارم بشه مسجد، یه جوری کسب و کار بکنیم که کسب و کارمون هم این مسجدمون باشه، یه جوری خونه داری کنیم که خونمون هم مسجدمون باشه. یه جریانی هم میگه نه این طرحا چیه؟ دعوا سر این. حضرت فرمود دعوای ما با من یه سر خداست، سر رب، سر طرح خداست. ما میگیم خدای متعال راست گفته، اینا میگن دروغ گفته. بعد فرمود سر این دعوا درست شد. جدن با ابو سفیان میجنگید، امیرالمومنین با معاویه میجنگید، دعوا سر اینه. سید الشهدا با یزید میجنگید، دعوا سر این. ما میگیم خدا راست گفت، میگه خدا دروغ گفت. میدونید اون روزی که سر متعرس سید و شهدا رو جلوش دیدم یه حرف زد دیگه، گفت وحی همش دروغه، همش دروغه، بازی قدرت، گوی قدرت چرخید اومد دوباره تو دست ما. فرمود این ادامه داره، فرزندم با سفیانی میجنگه. این جریان دعوا تو عالم. پس یک طرح بزرگ با یک رسول بزرگ با یه رسالت با وعده قطعی پیروزی. یا آقا پیروزه چه کار میکنه؟ ملا یعب الله الا یتم. چراغی که روشن شده به مرتبه اوج خودش میرسه، مرد عالمو میبره تو وادی نور. یا آقا چه کار میکنه؟ دین حق رو غالب میکنه. الان هم دین است، کفار هم دین دارن، مشرکین هم منتها دین باطله. خب این طرح بزرگ یکی از مراحل پیچیده و دشوارش طرح براءت حضرت. با همه کنار میای صلح کلی این نیست. یه جریانهای اونا کنار نمیاد. به تعبیر قرآن لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، هیچ حرمتی برای کلمه حق قائل نیستن. هر کجا دستشون برسه میکوبن. میبینید الان شیطنت های اینا رو، حقوق بشر و عدالت و آزادی و چیه، قرن دروغایی که به مردم میگید. چی شد این دروغا؟ لا یرقبون فی مؤمن الا، حالا میخونیم آیه رو، اینا اگه دستشون برسه هیچی باقی نمیگذارن. باید با اینا صف بندی کرد. نمیشه امت مبرای از شرک بسازید از اینا تبری نجویید. نمیشه بذارید اونا تو جغرافیای اسلام بمونن، باید بیرونشون کنید. حضرت یه طرحی دارن، طرح براءت و اخراج اینا از جغرافیای اسلام. وقت ذیلش دیگه اتفاقاتی میفته، صف بندی ها شکل میگیره، جریان نفاق پیچیده میشه که در این سوره ازش گفتگو شده. حالا انشاءالله اگر خدا امتحال توفیق داد کمی بعضی از نکاتی که در سوره بیان شده تقدیم میکنم. السلام علیکه یا امیر المؤمنین.